أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس چهارم در رد ادله آقایان سوفسطی ها در انکار واقعیت و حقیقت که آقایان سوفسطی می‌فرمودن ما هیچ حقیقت و واقعیتی نداریم، که فرمودن ازشون می‌پرسیم که آیا از این که هیچ واقعیتی نداریم حقیقتی نداریم همین حرف شما آیا واقعیت داره یا نداره؟ که اگر حرف شما حرف بی واقعیت، معلوم میشه که حقیقت و واقعیت هست، منتها شما حرف گزافی رو فرمودید. و اگر حرف اینها در انکار حقیقت خودش حرف حقی باشه، همین اندازم اعتراف به حق بودن می‌فرمایم. پس انکار حق به طور مطلق خودش اثبات حق است، و همون مقداری که حق را انکار می‌فرمایم. بعد آقا در می‌فرمایم پس انکار حق به طور مطلق خودش اثبات حق است، و همون مقداری که حق را انکار می‌فرمایم. بعد آقا در ادامه بحث می‌فرمایم که حالا مثلا اگر کسی بیاد بگه که آقا اصلا حرف راست نداریم، در عالم حرف راست وجود نداره، هر چه حرف زده میشه همه دروغه، همه کذبه، همه باطله، همه هیچه. خب از این آقا میپرسیم که آقا خود این فرمایش جنابعالی سرکارعالی که میفرمایی هیچ حرف راستی نداریم، خود این حرف شما راست؟ اگر بفرماید حرف دروغه، که پس نه این که حرف راست نباشه، حرف راست هست، این آقا دروغ میزنه، میگه که حرف راست نیست. اگر بگه بله از این که میگم عالم هیچ حرف راست پیدا نمیشه، حرف من حرف درستیه، حرف راستیه، میگیم خب چطور حرف راست پیدا نمیشه که دقیقا خود شما الان میفرمایید که یه حرف راستی پیدا شد، یه حرف درستی پیدا شد. یا اگر یک کسی میگه که ما هیچ اصل ثابت علمی نداریم، هیچ اصل ثابت علمی نداریم، چه این که اخیراً فرمودی بعضی از اخبار دهنها از این فرمایشات فرمودن که ما در هیچ جا هیچ اصل ثابت علمی نداریم. حالا کی گفته دو تا حتما باید چهار تا باشه؟ دیگه اعتباریه. ریاضیون گفتن ریاضیون بفرماید دو تا چهار تا، اگر هرچی که آقای ریاضی بفرماید حرف درستیه، به چه دلیل ثابت علمی که دو تا چهار تا باشه؟ بعدم فرمایشاتی که در این رابطه پیش آمده، آیات قرآن، مفاهیم آیات، روایات، اینا هیچ کدام اصول ثابت نیستن، همه متغیرن، ما هیچ ثابتی نداریم، هر کسی هرچی که به ذهنش میاد بفهمه این خودش درسته. و والا ازش سوال میکنیم که همین فرمایش سرکارعالی که هیچ اصل ثابت علمی نداریم، همین فرمایش شما خودش به عنوان یک اصل، به عنوان یک قانونمندیه، به عنوان یک حقیقت درست در تمام مسائل علمی، بیاییم در ریاضیات بگیم هیچ اصل ثابت علمی نداریم، بریم در فلسفه بگیم هیچ اصل ثابت علمی نداریم، در فنون گوناگون بگیم که هیچ اصل ثابتی نداریم، بعد بگیم که آقا این اصول ثابت نداشتن، علم در هیچ ممکنی ثابت نیست، دائما متغیره، بگیم که آقا این حرف ما، این کلام ما، این مطلب ما خودش یک مطلب درست، استوار، ثابت، پایدار. اگر اینه پس یه اصل ثابت علمی پیدا کردیم که همین حرف شما باشه. اگر بفرماد که خب بله اصل ثابت علمی حرف من هست، اون وقت میگیم پس اون ادعایتون که میفرمایید هیچ اصل ثابت علمی نداریم اون رو نقض کردیم، اون حرفتون پس باطل. و اگر بگه حرف من باطله که بهش گفته میشه بس حرف شما حرف باطله، اینه این که هیچ اصل ثابت علمی نداشته باشیم. از این فرمانشاد که در مسائل فلسفی مطلب هست بعد برخوردم میفرمایید آقایان در دانشگاه ها در مراکز علمی فرمایشاتی پیش آوردن عیبی نداره، در هر عصری در هر زمانی بساط علم طوریست که عده‌ای از اذهان حالت تشکیک میگیرند که خود تشکیک، اعتراض، اشکال اینها زمینه هست برای ظهور مسائل علمی. هیچگاه قول نشید، نگران نباشید، اگر یه چهار تا اشکالی به یه گوشه به آیات به روایات مثلا به مباحث دینی وارد شده همچین دست پا گم نکنیم که خب پس حالا دیگه بله دیگه تمام از دست رفته و کی میتونه اشکالات رو جواب بده. تشکیفات باشه، وادی وادی علم است، فهم در مقام فهم و ادراک باید اعتراض پیش بیاد، باید جواب اعتراض داده بشه، اشکالات مطرح بشه، دامنه بحث گسترش پیدا میکنه، دهنه مباحث علمی باز میشه. اینها نگران کننده نیست. او اول تا آخر او مثل جناب فخر رازی، امام فخر رازی که آمولی بودن، امام فخر رازی و از آمول دیگه حالا دودمانشون رفتن برای شهر ری تهران، خانوادهشون اینها یواش یواش معروف شده رازی و اهل ری تهران اینها شده، خوبیشون زحمت کشیدن. بعد از جناب شیخ الرئیس دیگه جایی را سالم نگذاشتن، هر کجا مسئله علمی به رشته علمی بود ایشون اونجا جا پا جا یه جناب پای شیخ الرئیس گذاشت، به اشکال کرد، تشکیکات کرد، اعتراض کرد، حرفای شیخ رو رد کرد. از جناب حاجی نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه حدود شاید بله دو قرن بعد از ایشون آمده و تمام تشکیکاتشون همه رو جواب فرمود، دوباره حرفای شیخ الرئیس ثابت با اساس استوار باقی موندنی شد در نظام هستی. حرف حرف حقیقت باشه، حرف حرف درست باشه عزیز من، حرف حقیقت و درست پایدار میمونه. این را وجه داشته باشید که همیشه حقیقت پایداره، اونی که برخلاف حقیقت قیام بکنه شاید یه چند روزی یک نمودی از خودش داشته باشه، از هانی را افکاری را متحول بکنه، اما طولی نمی کشد که مثل علف بی پایه و بی ریشه‌ای رو میمونه که آنی برکندیده میشه. اونی که باقی هست، ماندگار هست، اساس حقیقته و همیشه هم باید همینطور باشه در مسائل علمی هم همین. حالا جناب آقای صوفی هم فرمایشاتی فرمود، در مقابل حقیقت قیام کرد و حقیقت رو انکار کرد، آقایانم در مقام جواب همینطور باعث شدن این آقایان صوفی که چقدر ماشاءالله کتاب نوشته شده، چقدر در معنای حق و وجود کتاب نوشته شد، انگیزه حالا مکتب صوفی که عرض کردم که به نظر میرسه که صوفی‌گری مکتب نیست، شبهه‌ای است که در ذهن هر آدمی که در مسیر فهم حقیقت به ادراک دامنه نظام هستی و ادراک متن عالم یعنی وجود، وقتی در این مسیر هر ادراک کننده‌ای هر عالمی به راه بیفتد، یه همچین شبهه‌ای یه همچین مطلبی به ذهنش میاد که نکنه هیچی حقیقت نباشه، ما خیال واقعیت داره، خواب میبینیم بیدار میشیم، تو خواب خیال میکردیم که عجب همه چیز داریم، از خواب بیدار شدیم میبینیم نه تو خواب بودیم مثلا. حالا یک کسی در مسیر علمی هم یک وقتی در مقابل نظام عالم و متن عالم به نام حقیقت یه وقتی شبهه‌ای به ذهنش بیاد، به هر حال این شبهه مطرح شد، این شبهه باعث شد که جناب افلاطون و جناب ارسطو فلسفه را و عرفان را بر مبنای موضوع بودن حق و وجود پایه‌گذاری بکنند، که بگن آقا ما فلسفه را حکمت را داریم و موضوع حکمت ما وجوده، داریم راجع به وجود بحث، وجود چیه، وجود چند قسمه و مراتب وجود چیه، حقیقت وجود چه نحوه هست، بحث پیش آمده. و از همین جا هم این تفکر، این شبهه، این رهزنی بحث در مسیر عقل که در حقیقت شبهه سفسطه، انکار واقعیت و حقیقت، شبیه شبهه دو خدایی بودن در نظام عالم ابن کمونه که شبهه ابن کمونه معروفه، اینها زمینه هایی شدن که عرفان حقه الهیه و فلسفه اصیل هستی نظام وجود خودش رو خوب نشون ده. اینا باید شد یک تعبیری و رهزن میشه، اما رهزنی و زمینه میشود که عقل به حق زد. رهزنی و در مسائل علمی زمینه می شود که عقل به حرف در بیاد، ولذا یک شبهه سفسطه میاد، این شبهه اساسش بر مبنای وهمه، وهم اینطوری این آقا رو به اشتباه انداخت، خیال، گمان. بعد این شبهه که آمد در مقابل سفسطه فلسفه آمد، فلسفه خوب خودش رو ثبوت داد که در کتاب ها از تا تو دفتر دل هم دارم که باید از این حرفایی که برات گفتی میز و تمایز بین سفسطه و فلسفه را داشته باشیم. خب حالا الان عبارتها را بخواهید بخونید و معنا کنید، مشکل ندارید، خیلی دایی نداریم الان خیلی عبارت رو الان معلوم، چون خودتونم میخونید روشن هست تا حدودی، اجازه رو فرمایید که مطلبی را دنبال کنید و اون اینه که سفسطه و فلسفه اینها در حقیقت وادی وهم و عقله، چون همون طوری که در جلسات قبل فرض محضر رسوندیم، الان چه بنده و شما بشینیم با هزار و یک دلیل اثبات بکنیم که این برق ها روشنه، اینجا یک ساختمانی به هر اسم به نام حسینیه و ما هم مشغول تحصیل و درس و بحث و فحص و گفتگو و گفتشنودیم و هزار و یک دلیل بیاریم که برق روشن هست، ما هستیم، درس و بحث هست یا نیاریم. این دلائل ما چه تغییری در متن وجود ایجاد می‌کند؟ مثلا این دلائل ما باعث میشه که برق خاموش روشن بشه، یا برقی که روشن هست لامپی که روشن هست خاموش بشه، بگه که اینها دارن بحث میکنن یه جوری تأثیر کرده که من بیچاره دیگه مجبورشون خاموش بشن. مثلا حرف ما، اثبات ما، ادراک ما در مسائل علم فکری هیچ تغییری در اون چه که تو متن واقع هست ایجاب میکنه در مقام اثبات تا به سرحد عمل نرسیم؟ چه مثلا نتیجه ای بگیم؟ چه کار میگیم؟ فقط همین اندازه هست که واقعیت و اون خارج در جای خودش ثابت و برقراره، هر چی که هست همونی هست که هست، چه من بهش برسم چه من بهش نرسم، چه من با هزار یک دلیل اثباتش بکنم چه اصلا انکارش کنم، هزار یک دلیل تازه بیاره به انکارشم تازه بکنه. که نوشتن که فخرازی با یکی از طلبه ها در مدرسه حوزه‌ای کنار حوز با هم نشسته بودن، 71 دلیل فخرازی آورد که حوز آب نیست، آب نه. بعد این طلبه بیچاره میگه که منم خب دیگه از بس که هی دلیل در من قانع شدم، خب بله دیگه حوض آب نداره. بعد در آخر دستشو گذاشت داخل حوض و یه مشت آب در آورد و گفت آب هست. تمام اون 71 دلیل همه هوا هم منظورا. خب حالا 71 دلیل ناو 701 دلیل 7 میلیارد و یک دلیل باشه، چه نتیجه در اونی که من نبارد چه چیزی حاضر جز این که فلسفه میگوید که متن واقع، متن واقع تو چه بخوایی چه نخوایی، واقع آفتاب داره میگرده، زمین داره میگرده، ستاره ها مشغول کارن، نباتات مشغول رویدنن و حیوانات مشغول زندگیشون، نظام هستی یک پارچه در حال گردش است و با نظم خاص در کار است. چطور اثباتش کنی؟ چه نفعش کنی؟ نه زحمت اثبات تو برای عالم منفعتی میرسونه و نه تحمل و زحمت انکار تو ضرری به عالم میزنه. حالا چه انکارش کنی؟ یا به تعبیر هست آقا در دفتر دل از حالاتشون وقتی حرف میزنن و اینها، بعد منتقل میشن به این نقطه، میگه که تو خواهی قبولش بکنی، خواستی قبولش هم نکنی اینایی که برات گفتم، ولی حالا چه قبول بکنی چه قبول نکنی، اونی که واقع هست رو بهت گزارش دادم. انکار تو و قبول تو کاری برای اونی که متن واقع هست نمیرسه. بله برای خود جنابالی البته کار میرسه، برای خود شخص جنابالی کار میده، با اونی که اگر انکار بشه خودت رو با نظام هستی تطبیق نده، تطابق بین عالم و آدم درست نمیشه. اگر خودت به اون واقع رسیده ای، ادراکش کرده ای، تطابق بین عالم و آدم شد که در نتیجه تطابق عالم و آدم به نفع آدم است نه به نفع عالم. حالا تمام این مردم الان کافر بشوند، تمام
میگه مردم همه بیان بگن آقا نه خداییه، نه وجودیه، نه عالمیه، نه آفتابیه، نه ستارهیه، تمام آخوندها دروغ میگن، تمام انبیا همه گزاف میگن و تمام کتب آسمانی و الهی همه العیاذ بالله بیجا میگن، خب ولی همچی فرمایش رو همه مردم قیام بفرمایین بگوین. جناب حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه میفرماید که اگر تمام مردم کافر بشون، بله فقط قرآن تو، حقیقت تو، واقعیت نظام هستی با من باشه، من آرمیدم، من کارینم. که در حقیقت ادراک حقیقت و واقعیت برگشتش به جناب انسان، برای خود انسان که بین عالم و آدم تطبیق ایجاد بشه. همون طوری که عالم واقعیت دارد، انسان هم به ادراک واقعیت عالم دست پیدا کنه. این را که تعبیر میشه به ادراک احوال اعیان موجودات. اعیان یعنی همین ذوات، همین اشیاء خارجی. الان این فرش یک عین، یک ذات، یک چیزی، آب چیزی، خاک چیزی، هوا حقیقتیه، آسمان چیزی، دریاها چیزی، ابر چیزی، اینا رو میگن اعیان. اعیان عین اشیاء، بفرمایید اشیاء. بعد احوال اینها چیه؟ حالاتشون چیه؟ حالات هر شیء مطابق با او باید بررسی بشه. اگر انسان ادراک به احوال این اشیاء پیدا بکند، این رو اسمشو میگذاریم فلسفه. که فلسفه و حکمت یعنی شناخت، رسیدن، یافتن، فهمیدن حالات و احوال اشیاء نظام هستی. اینو میگن فلسفه. فلسفه یعنی این. خب حالا اگر کسی در مقام ادراک این حقایق به این واقع نرسید، حالا چه ایشون برسه یا نرسه، اون واقع واقعه، اون اشیاء خارجیه، این نظام وجود نظام وجوده، خودش هم میگرد، مشغول کاره. اما اگر این آقا رسید، ادراکش کرد، فهمید واقعا این حقایق چی هم، میگیم آقا، این آقا رو میگیم فیلسوف. این آقا اگر این آقا نرسید به این حقایق، میگیم آقا این آقا رو میگیم صوفستی. این شخص را، تفکرش را، اندیشهش را میگیم اندیشه سفسطه. این که سفسطه با فلسفه مربوط به ادراک آقای فیلسوف و عالمه، که اگر احوال موجودات را به حقیقت ادراک بکنم بفهمم آقا فیلسوفه. اما اگر نه، احوال موجودات را به حقیقت ادراک نکند، اون طوری که متن واقع هست ادراک نکند، این آقا رو میگیم صوفستی. بعد حالا این بحث که تا اینجا آمده، اگر کسی در مقام فهم و ادراک و علم و یافتن و شهود واقعا موجودات را اون طوری که هست ادراکش کنه و بفهمه، از این آقا، از این شخص تعبیر میکنن به دارنده مقام محمود. دارنده مقام محمود. مقام محمود چیه؟ مقام محمود این است که شخص دارنده این مقام بفهمد که احوال این موجودات نظام هستی چیه. اینا رو خوب بفهم. به تعبیری کتاب تکوینی نظام عالم را درست بخونه. این میشه صاحب مقام محمود. پس مقام محمود یعنی فلسفه؟ بله. فلسفه یعنی چی؟ یعنی مقام محمود. چرا؟ آخه چون فرمودید فلسفه یعنی ادراک و یافتن احوال موجودات. بفهمیم این موجودات چی هست؟ چه حقیقتی هست؟ حالاتشون چگونه هست؟ مقام محمود هم ادراک حقایق اشیاء، فهمیدن کلمات وجودی عالم. بفهمیم آسمان چیه، بفهمیم زمین چیه، بفهمیم آفتاب و ماه چیه، بفهمیم درخت و نبات و حیوان و انسان و بعد دریا و کوه و دشت و سنگ و چوب و آب و پاک اینا چیه، بفهمیم اینا رو. پس اینم شد مقام محمود، فلسفه مقام محمود. هر کسی به این مقام رسیده است فیلسوفه، ولذا در زیارت عاشورا به مقام شامخ حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عرض ارادت میکنید، عرض میدارید آقا که تو در پیشگاه خداوند مقام محمود داری. این مقام محمود رو چه تفسیر میفرمایید؟ یعنی تو در پیشگاه خداوند به این نظام هستی به حقیقت فلسفه دست یافتی، یعنی فیلسوفی تو. اصطلاح اینو میگم فیلسوف، یا به تعبیر حالا فیلسوف لفظ یونانیه که حالا انشاءالله میرسیم جلد دو و ریشیابی میشه، به تعبیر حکما ازش تعبیر میکنن به حکمت. حکمت یونان میگه فلسفه، قرآن میفرماید مقام محمود، باز قرآن به یک جای دیگر میفرماید و علم آدم الاسماء کلها. ما به جناب حضرت آدم، به انسان تمام اسماء را، زمین اسم الله، آفتاب اسم الله، خاک و آب و هوا اسم الله هم، سنگ و چوب اسم الله هم، همه اسماء الله. ما این اسماء الله را به جناب انسان تعلیم داریم، گفتیم آها اینا رو درست یاد بگیر، اینا رو بفهمیم ما چی هست. پس انسان آدم شد تعلیم گرفته اسماء الله. اسماء الله هستن چی؟ آقای فیلسوف میگه اعیان موجودات. اعیان موجودات، پس اعیان موجودات و اسماء الله و کلمات وجودی نظام هستی و اشیاء، و که ما دیگه این اسماء الله را در مقام لفظ میگیم، زمین، آسمان، آب، خاک، هوا، دریا، انسان، حیوان، بله، کوه، سنگ، چوب، فرش، میده، فلز، چه میدونم هر چی میخواید بفرمایید، اینها را میفرمایند اسماء الله. بله اینها هستن اسماء الله. بعد اینها رو میفرمایید که اعیان موجوداتن. بله اگر کسی علم به اینها پیدا بکند، همون علمی است که در سوره بقره فرمود ما علم به اسماء الله را، به کلمات عالم را به جناب آدم تعلیم داده ایم. همینطور اون وقت طبق فرمایش استاغا میفرمایند که اگر کسی به شناخت موجودات دست پیدا بکند، این آقا امامه، این آقا امام، که آقای یونانی تعبیر میکند این آقا فیلسوفه، آقای اهل حکمت حکما تعبیر میکنند که این آقا حکیم، این آقا حکیم. بعد میبینیم که چه عجب، خود خدا هم که شده حکیم، که پس خدا هم که فیلسوفه، که یاسین و القرآن حکیم. یکی از اسماء الله چیه؟ اسم شریف حکیم، ان الله هست مثلا علیمان حکیم. حکیم کیه؟ یعنی اونی که حکمت میدان. حکمت چیه؟ علم به احوال موجودات عالم. اینیه مقام محمود چیه؟ ادراک و شناخت حالات این موجودات نظام هستی. فیلسوفی که آقای یونانی میفرماید فیلسوف چیه؟ فیلسوف هم یعنی اون کسی که دانش دوسته، دوست دارد که بفهمد عالم چیه، کلمات وجودی عالم چیه. پس امام و فیلسوف و حکیم و مقام محمود و حکمت و فلسفه و اینا همه شدن یه حقیقت، اینا همه شدن یه حقیقت. بعد انسان که در این مسیر برای فهم عالم به راه که افتاد، خب اوائل راهه، هنوز با عالم حشر نگرفته. به ظاهر خب این که آبه، اون که خاکه، اینم که هواست، اونم که آفتابه، اونم که ستاره هست، همین اندازه اینها رو میبینه، این اندازه احوال این موجودات را درست فهمید. خدا 60 سال عمرش را در فهم زندگی جناب عنکبوت به کار گرفته و قریب به 20 جلد کتاب هم نوشته. بعد هم اقرار میکنه که من هنوز در فهم زندگی عنکبوت هنوز راجلم، که این موجود چیه، این حقیقت چیه، این کلمه وجود چیه، این اسم الله چی شده بودن. که حالا تازه به خدمت ایشون آدم عرض بکنه که آقا شما خیلی زحمت کشیدی، اگر تمام مردم کره زمین جمع بشود، فقط موضوع بحثشون را، موضوع تحقیقاتشون را، تمام دانشگاه ها، تمام حوزه ها، تمام اساتید، تمام ارباب قلم، تمام محققین، شاگردان، محصلین، همه اگر جمع بشون بگن آقا ما میخواییم این مجموعه به سر عنکبوت، به حقیقت این موجود، به سر این اسم الله پی ببریم، که اگر سالیانی هم همه در حال تحقیر باشن، اگر اون 60 سال یک نفر را 60 سال 5 میلیارد محقق هم تشکیل بدهد و از این 5 میلیارد محقق و محصل و استاد و انسان و همه افراد روی کره زمین در حدود 1 میلیون جلد کتاب هم بنویسن در رابطه با عنکبوت، بازم در آخر تنها حرفی که دارن این است که آخرش نفهمیدیم که این حقیقت چیه، این موجود چیه. از بس که فلسفه امیر، از بس که فلسفه امیر. خب حالا این که اینقدر عمیقه، اینقدر هم انتظار نباید داشته باشید که حالا یک نفری آمده در فهم موجودات میخواد قدم بگیره، در ابتدای راه براش رهزنی ها پیش بیاد، یه دوتا شبهی هم پیش میاد. خب نکنه که اینا هیچ واقعیت و حقیقتی نداشته باشن و ما بی خود داریم سر خودمون درد میاریم، اینقدر هی کتاب بنویسیم، زیست شناسی، محیط زیست، نمیدونم معدن شناسی، حیوان شناسی، انسان شناسی، این همه تحقیقات، این همه، نکنه اینا همه داریم برای سر بی صاحب رو میتراشیم، نه حیوانی باشه، نه انسانی باشه، نه حقیقتی باشه، نه واقعیتی باشه، و ما همینجور خودمون رو به بازی گرفتیم. نکنی همچین چیزی باشه. بعد برای این که نه، اون حقیقت رهایتون نمی کنه، میگه خب همین که الان این شبهه برای من پیش آمده، آیا خود این حادثه شبهه، این رو آوردن این اشکال، این خودش یه حقیقتی هست یا نه؟ اگر حقیقت هست، پس معلوم حقیقت هست، من باید به دنبال حقیقت را برم تا بفهمم. اینه که حقیقت سنگین، حمل بار حقیقت مشکل، سخته. حالا چرا به سوفسطه اینقدر حمله میکنی؟ بفرمایید جنابالی که اینقدر 50 سال، 20 سال، 10 سال، هر چه که هست نماز میخونی و میگی که برای رضای خدا نماز میخونم، دورکت نماز میخونم، قربتن الالله، یک ماه ماه رمضان روزه میگیرم، قربتن الالله، زکات و خمسم رو میدهم که عمل عبادی هم هست، باید قصد بکنم، قربتن الالله. این قربتن الالله، این الله یعنی چی؟ یعنی نزدیک به اون میخوای بشی؟ یعنی چجوری نزدیک بشی؟ این خدا، اعتقاد تو در مورد خدای چیه؟ میبینیم که خوب که ما رو به حرف در بیاری و ذهن ما و این عادتهایی رو که کردیم ببینیم که عجب خود ما هم یک نوع از انواع سوفسطی هست، یک قسم از اقسام سوفسطی که به تعبیر جناب شیخ الرئیس در اشارات می‌فرماید جعل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل واحد. اون حقیقت حق، اون جناب حق، حق ایشون هم لفظ الحق را، این لفظ الحق را هم از همون قرآن گرفته، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. الحق این الحق چیه؟ چه حقیقتیه؟ چه واقعیتیه؟ چجور ادراکش کنیم؟ چجور او رو بیابیم؟ چطور بفهمیم که او رو داریم؟ و چطور در جان خودمون بچشیم بیارمیم که به تعبیر اون شاعر به هر چه که می نگرم روی اوست می بینم، من به هر جا می گذرم ذکر دوست می شنوم. نی عجب که اگر گویم او من است و من اویم، این عجب که باز او اوست و من این. این چیه؟ این حقیقت، این واقعیت چیه؟ در آخر میبینید همه عاجزن، همه متحیرن، همه به حیرت افتاد، همه تنها یک حرف دارن و اون این است که فهمیدیم که هیچ چی رو نفهم. به این ادراک ترکیبی میرسن، به این علم مرکب میرسن، میفهمن که هیچ چی رو نفهمیدن، هیچ چی رو نیفهمیدن. بعد میفته در ورطه حیمان، میفته در ورطه بیچارگی و قربان این بیچارگی. و حقیقت تنها چیزی که میخواهد که ترکیبی میرسن، به این علم مرکب میفهمن که هیچ چی رو نفهمید، هیچ چی رو نیفهمید. بعد میفته در ورطه حیمان، میفته در ورطه بیچارگی و قربان این بیچارگی. و حقیقت تنها چیزی که میخواهد، چون حقیقت میگه آقا تنها باچاره من یکیم، من باچاره، من غنی، من عزیز، من عظیم، من حکیم، منم علیم، منم غفور، منم قله رحمان، منم رحیم، منم هر چه شما بخواید بفرمایید اینهاش منم، اما ذلیل کیه؟ توی قله خار کیه؟ توی بیچاره کیه؟ توی تا بیچارت نکنم بردیم. نتیجه علم بیچارگیه و این بیچارگی چشید و این عجز چه لذت که در الهی نامه بفرمایند که چی؟ الهی شکرت که از تحصیل علمم به حیرت رسید، متحیرم چی بگم؟ چی بگم؟ راجع به آسمانت چی بگم؟ راجع به زمین چی بگم؟ راجع به آفتاب چی بگم؟ چی هم؟ چرف بدم؟ به چه رفت او رو بستایم؟ بگم شناختم که نشنم، بگم نشناختم که شناختم، و بخواهم او رو به لفظی نام ببرم که لفظ هست، لفظ که آفتاب نیست. آخه آفتاب الف و هف، هف الف و بگه اون جرم نیست، اون نور نیست، اون انرژی نیست، اون جرم انرژی صادر کننده نیست، اون جسم نیر و منور نیست. پس هرچی که بگم لفظه، لفظ که واقع نیست. هر چه رو در ذهن خودم تصور کنم که معنا هست، معنا هم که واقعیت نیست، که در اوائل میگن که آقا شما اگر میخواهید در نماز حضور داشته باشید توجه به مفاهیم الفاظ بکنید. خب خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد همینجور در ذهن یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، الفاظ معانی، بعد نتیجه میشه که یکی از آقایان میرسه به جناب یکی از عرفا، از بزرگان، ازش میپرسد که شما تا حالا نماز چجوری خوندی آقای عزیز، آقای مدرس، آقای محقق، آقای نویسنده، آقای سخنور، آقای گوینده، که ماشاءالله خیلی هم کتاب نوشتی، خیلی هم حرف زدی، خیلی هم خب چجوری نماز چجوری میخونی، در نماز چجوری حضور داری؟ ایشون گفت که من به جایی رسیدم که وقتی نماز که میخونم الفاظ رو که میگم معانی این الفاظ را به دقت بله میفهمم، توجه دارم به مفاهیم. ایشون کردن صبح است این چند ده سال، 50 سال، 30 سال، 40 سال این نماز پس نمیدن باقی مفهوم که نماز نیست، مفهوم که نماز نیست، مفهوم که نماز نبود از چیه؟ بله میبینی حقیقت این طور آدم رو بیشاره و نه این که خب آدم تحصیل کرده، دانشمند، کتاب نوشته، بله زود متوجه شد گفت باقیه راست اینا نماز نماز طور دیگه. اون وقت تا برسی می فرمایی که نماز بسم الله الرحمن الرحیم، اولش الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، مفهوم نه خیر، مفهوم نه، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مفهوم نه، مفهومم نه، لفظ میم و ه و میم و دالم نه، اون جسم، اون هیکل، اون مثلا بدن، اونی که در خارج بود 1400 سال قبل، این جسم، این اندازه هم نه، اون حقیقت محمد صلی الله علیه و آله، اون سر او، اون باطن او، اون جان او، که باز لفظ جان لفظه، باز لفظ سر لفظه، باز مفهوم سر و جان مفهومه، اونی که هست چی بگی؟ با چه لفظ بگیم؟ میخوایم بگیم آقا اون یکی رو میگیم، اون رسوله، اون عبده. خب اون چیه؟ ببینیم پس همه گیریم که اون چی شده؟ اون حقیقت چیه؟ بله که یه وقتی از سال 63 از عملیات و حضر 4 برمیگشتیم از پانی مونگا و لری و پنج بین از این منطقه عملیاتی کردستان در سنندج تاکسی سوار شد که میخواستیم برگردیم عقبه، دیدیم که دو تا طلبه بود، دیدیم که یکی از این آقایون اهل سنت گفت که آقا خود پیغمبر که نماز میخون، خودشون که نماز میخون وقتی میرسی فرش ادو انه محمد صلی الله عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد، ایشون اینجا چی میفرسی؟ بله خودش هم رو بادم خودش تعریف کنه، این آخه خوبه که آدم خودش رو تعریف. خب چه میفرمید؟ خیلی سوال بلند، خیلی حرف شیری. اون بود مطابق با فهمون روز بد نبود، یه جواب خیلی سنگینی هم بهش داد که الحمدلله دیدم که مثل این که این آقا این یک سوالش برش معیار بود، به هر آخوندی که میرسی برای این سوال رو میکرد که سوال که انهو استخباری بود. آخه بعضی ها یه مطلبی رو بلدن یا بلد نیستن، میخوان یه جوری از طرف خبر بگیرن، دست اندازش بیندن. بعد معلوم شد که از این بنده خدا جواب که بهشون داده شد دیدین دیگه بله خرد و پس ندن، ساکت شد. خب حالا سوال خیلی بلند، جناب عالی هم که میفرمایی اشهد ان این بزرگوار محمدن صلی الله علیه و آله رسول الله، یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی 1400 سال قبل یک آقایی بود اسمشو میگفتن این آقا، مادرش بود آمنه، پدرش بود عبدالله، سنش بود مجموعاً 63 سال. این آقا چند کیلو وزنش بود؟ 60 کیلو 70 کیلو چقدر؟ این آقا عبده و رسول، این آقا عبده و رسول اینه. خب اگر اینه خیلی فرمایشات پیش میاد، خیلی فرمایشات. عبودیت ادراک است، عبودیت ادراک است، ادراک مال نفس است، مال اون حقیقت است که بعد با حرفشو پیاده. این آقایی که از مادر متولد شده، این که جسمی که همون طوری که یک نبات، یک درخت از زمین رویده میشه، قد میکنه 1 متر، 2 متر، 10 متر، حالا 2 کیلویی، چند کیلویی، 1.5 کیلویی از یه مادری آمده متولد شده، اینم در الان رشد میکنه میشه 60-70 کیلو. این آقا عبده و رسوله، این آقا چی میفرمه؟ میبینی وقتی میخوایی آدم بیاد میبینه که و عجب حقیقت فهمی کار آسانی. اول زای سوفستی بیشارم گیرفته یه فرمایش میکن بله بگه، برای این که بگی که آقا ما دیگه دنبال تحقیق و تحصیل و اینها دیگه نرویم، آخه وقت همیشه راحتی رو وقت خیال همیشه میخواد راحت باشه، راحت خوب بخوره، خوب بگرد، خوب بچند. عقل در صدد فهم، عقل میگه نه خیر، بلذا راه عقل پیچ اندر پیچ. البته عقل برای فهم حقایق اشیاء، فهم حقایق اشیاء البته سختی داره، قتل داره، خیلی مشکلات داره. کیست که مشکلات داره تحمل؟ این راه عقل پیچ اندر پیچ است. به یک دید بخوای نگاه بفرمایی، این آبرو دادن به عقله و در مقابل وهم و خیال، که وهم و خیال میخواد براحتی از کنار قضیه در بره. نه خیر آقا، کی گفته؟ هیچی واقعیت نداره آقا، نه زمین، نه آسمان، نه ما، نه آب، نه حیوان، نه بله، هیچی واقعیت نداره، خیالتون راحت باشه، هیچ خبری هم نیست، راحت. این شبهه یک حالت توهمی در مقام ادراک شخص به میان میان، بعد جناب عقل میاد، چه عقل میگه نمیگذارم که بله حقیقت در پشت پرده ببین. عقل خودش حقیقت دیگه و میبینه که قوه خیال هم حقیقته، میاد جناب عقل از پشت پرده ظاهر میشه تا خود حقیقت قوه خیال رو هم مکشوف کنه. بعد اگر بتونه این جناب عقل این قوه خیال را، این قوه خیالی که حقیقت داره، یک موجودی هست و میتونه طور شکار باشه برای کند عالم، که من هر چرا که میگیرم همه رو به ایشون بدم، ایشون صورتگری ها کنه، که قوه خیال جناب رسول الله آمده قرآن رو صورتگری کرده. بعد جناب عقل میاد میگه آقای قوه خیال و بعد میفرمایی چی واقعیت نداره؟ چیه؟ چرا؟ جناب عالی خودت واقعیت داری، حقیقت داری، که داری حرف از واقعیت و باطل میزنی، خودت حقیقت داری، حالا بیا حقیقت از رو بشناسم، بیا تو رو از این کتل و از این گردنه رهزنیت در ببرم، تطهیرت بکنم. بعد قوه خیال تطهیر شده در نزد عقل، حالا انشالله میشه طول شکار. چه طول شکاری هم میشه؟ از اون به بعد میبینه خوابها چقدر خوش میشه، بیداریها چقدر خوش میشه، و هرچی این وحش بازیگری کنه خواب پراکنده، انسان مشبهش. ولی زا بارها از داغا تعبیر میکنن آقا، چه نشانه را عقل بگن، چشم عقل ببین، گوش عقل بشن، زبان عقل بگوید، دهن
boysin.com